درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. مدتی از خدمت شما مفتخر هستیم که در پیشگاه با عظمت سعدی هستیم. سعدی استاد سخن افصح متکلمین و یکی از ستونهای نیرومند فرهنگ و زبان پارسی. اجازه فرمایید از گلستان باب اول حکایت 19 می فرماید: آوردند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند: از این قدر یا از این قدر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسید. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ به پنج بیزه، یعنی تخم مرغ به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنن لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. یک داستانی یادم آمد، داستانو میخوندم. وقتی نادرشاه دهلی رو گرفت، یکی از سپهسالاران خیلی خیلی مشهور او رفت با یک بقالی مشاجرش افتاد، یه جنسی میخواست بخره. نادر گفته بود جنس میخرین همه پولش رو پرداخت کنید، کسی زور نگوید، کسی چپاول نکند. اینها سر یه روپی اینا معامله شون نشد و بالاخره به جای 10 روپی این سپهسالار بسیار معروف 9 روپی به اون بقال داد و جنس رو برد. نادرشاه هم نظم و در واقع ترتیب غریبی داشته، آدم تعجب میکنه. در اون روزگار خبر آوردن که بله، فلان سپهسالار شما 1 روپی ظلم کرد به این بقال سر کوچه جایی در دهلی. اون رو صدا کرد و بقال رو هم صدا کردن و گفت چی بوده داستان. تحقیق کرد و گفت این سپهسالار رو به دار بکشن. گفت که به نادرشاه، گفت من بهترین دوستان شما هستم، گفت من در جهان دشمنی بزرگتر از تو ندارم. و اون سپهبد رو به دار کشید نادرشاه افشار، برای اینکه رسم نشود در اونجا، چون صلح شده بود، جنگ شده بود و صلح. باری غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بی خبر از قول حکیمان که گفتند: هر که خدای را عز و جل بیازارد تا در خلقی به دست آرد، خداوند تعالی همون خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. آتش سوزان نکند با سپند اون چه کند دود دل دردمند. سر حیوانات گویند که شیر است و ازل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار. بعضی وقت دیدم دوستان اینو بار بردار میخونن، بار بردار هست. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را زمائم، یعنی زشتی های اخلاق او، به قرائن معلوم شد. در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی. خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی. آوردن که یکی از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تأمل کرد و گفت: نه هر که قوت بازوی منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف، توان به حلق فرو بردن استخوان درشت، ولی شکم بدرد چون بگیردن در ناف. نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. بله، اما اگر قرار بود با نصیحت دنیا اصلاح بشود، تمام جهان را این نصایح سعدی کافی بود. کسی گوش نمی کند. هر کسی که بر تخت قدرت نشست و چماق قدرت دست گرفت، همه فضیلت ها از او فاصله می گیرد. باور نمی کنید؟ نگاه کنید آقای علی خامنه ای و دار دسته و عرض کنم که رژیم جمهوری محترم اسلامی. خدمت شما عرض کنم یک کتاب به دست من افتاد، مناطق جدا شده از ایران، دوست محترمی برای ما فرستادن در دوران معاصر از زمان قاجار. میخوام خدمت شما عرض کنم هیچ کشوری به اندازه ایران مورد تجاوز قرار نگرفت، سراغ نداریم، و هیچ مردمی مانند مردم ایران ستم ندیدن، چه از دست بیگانگان که بر این مملکت تاختن و قتل و غارت کردن به طول نمیدونم این حالا 1300-400 سال اسلامش که بماند، پیش از آن هم، یا اینکه از خودی ها ستم دیدن. 2500 سال هست که دولت در ایران تشکیل شده است و زور بر این مملکت حاکم بوده. هرگز عقل و خرد بر این کشور حاکم نبوده، هرگز مردم بر این سرزمین حاکم نبودن، هرگز. شاید 4-5 سالی، حالا بگیم 10 سال بعد مشروطه اینها، و باز از چنگ ملت به در آوردن. از چنگ ملت کشور رو به در آوردن. شما امروز نگاه کنید 80 میلیون نفر ایرانی در اونجا زندگی میکنن، یه مشت دستار به سر از صنف آخوند بر هستی و نیستی مملکت حاکم هستن، چنان که گویی به غنیمت گرفتن. نقشه ایران رو عکساش من گرفتم از روزگار هخامنشی تا روزگار جدید، و عجب اون که در عصر جدید هم ما سرزمین ها از دست دادیم، بدانی که بدانیم هیچ کدام از ما که کجا از دست رفت. امیر جان لطف کنید از هخامنشیان آغاز کنیم. بله، هخامنشیان اولین دولت بزرگ هست، البته پیش از هخامنشیان مادها بودن، و بله این دولت هخامنشی هست. آبها رو در بخش راست میبینید که به مشکینشون دادن و دولت بسیار بزرگی بوده. همونطور که میبینید همه ترکیه تا نزدیک اروپا، و از پایین میبینید آفریقا، اینها همه جز دولت هخامنشی بوده است. از هندوستان بگیرید تا اروپا سرزمین ایران ما بوده است. بله، بعدی رو لطف کنید، نقشه دو. بله، اینها سرزمین در واقع بعد از هخامنشیان ما سلوکی‌ها رو داریم و اشکانیان رو داریم. سلوکی‌ها جانشینان اسکندر بودند و به وجه تربیت یونانی دولت اداره می‌کردند و اینها، و بعد اشکانیان آمدن. این اشکانیان دهاقین خراسان بودند، نجیب زادگان خراسان بودند. به ضرب شمشیر اینها رو بیرون کردن و بعد ساسانیان هستند. بله، این نقشه ایران در روزگار ساسانی است. ملاحظه میکنید که اونجایی کتاب بغاز بوسفور که ترکیه رو به دو قسمت میکند جز ایران بوده، اون بقیهش در ایته امپراتوریه. بله، به سمت چپ اگه بیای امیر جان. بله، اونجا بغاز هست. بله، دریای سیاه. در اونجا و اون سوش در جزء در واقع امپراتوری روم بوده. بله روم بوده است. و بعد از ساسانیان است که دیگر کشور ساقط شد و قدرت مرکزی و دولت ملی یعنی ایرانی یک سره از میان برداشته شد. بله نقشه بعدی لطفاً. بله اینجا ما در واقع از خاندان‌های ایرانی که بر بخشی از ایران حکومت کردن آل بویه رو اینجا نقشه‌اش رو آوردیم و نشان بدهیم. پیش از اون سامانیان و صفاریان بودند که ضرورتی نداشت، اینا آل بویه هستن. بله بعد از آل بویه که اینها در چند قسمت ایران حکومت داشتن، این حکومت غزنوی هست. بله غزنویان بیگانگان بودند از تبار سبکتکین محمود غزنوی تا بهرامشاه غزنوی. دراز مدتی اینها محلشون هم در افغانستان بود، اما ایران رو گرفتن و خاندانهای ایرانی رو برانداختن. یکی از بدترین حکومت ها این حکومت غزنوی بوده است. بله و بعد از غزنویان ما سلجوقیان رو داریم. بله سلجوقیان یک امپراتوری تشکیل دادن و به عظمتی رسید ایران، اما خب اینا بیگانگان بودن و تا ترکیه و عرض کنم دریای سیاه و اینها این حیطه امپراتوری سلجوقیان هست. ملکشاه سلجوقی، سلطان سنجر، اینها مردمان شجاع بودند و در واقع این که ما خاک ایران مینامیم محافظت کردند. و روزگار اینها در واقع روزگار گسترش مدنیت بوده و بعد از اینها خوارزمشاهیان آمدند. بله خوارزمشاهیان نقشه بعد این حکومت خوارزمشاهی است. بله که اینها تبار ترک داشتند. ترک به معنی تاریخیش و به معنی نژادیش عرض میکنم. بله خوارزمشاهیان و در واقع اون چه مدنیت بعد از عرب مینامیم در این دوره هاست که به اوج خودش رسیده. کمتر جایی در جهان شهرنشینی به اندازه خراسان روزگار خوارزمشاهیان سراغ داریم، به خصوص در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ. گسترش مدنیت فوق‌العاده بوده و شخصیت‌هایی که بروز و ظهور کردن شخصیت‌های بین‌المللی، دانشمندان بزرگ، فیلسوفان، شاعرا، تمام شخصیت‌های بزرگ و تراز اول جهانی ما در همین روزگار سامانیان بروز کردن. هرچه ما از سامانیان به این سو می‌آییم در واقع از حکمت عقلی و ایرانیت کاسته میشه و دین قوت میگیرد. دین ببینیم که ملاهای بزرگ، آخوندهای گردن کلفت مثل امام الحرمین، مثل عرض میکنم امام محمد غزالی طوسی و اینها، آخوندبازی رواج پیدا کرد تا اینکه مغلها آمدن. حکومت هولاکوخان هم لطفا نشون بدید. بله حکومت هولاکوخان مغل. بله این مغلها رسمی داشتن و اون این که یک خان بزرگ در یکی از این کشورها می نشست و ایلخان معلوم می کرد برای سایر کشورها. این امپراتوری مغول امپراتوری خیلی بزرگی بوده به وسعت 30 میلیون کیلومتر مربع. 30 میلیون کیلومتر مربع یعنی تقریبا 3 برابر کشور آمریکایی که ما می بینیم. این بخش غربی امپراتوری رو به هولاکو دادن. هولاکو خان، هولاکو اگر خطا نکنم، البته در این که نوه چنگیز خان مغول بود شکی نیست، این که پسر کی بود اگر خطا نکنم پسر تولی خان بایستی باشد، در اینجا حکومت میکرد و وزرای بسیار مشهوری در این دوره پدید آمدن مثل استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان منطقی، ستاره شناس بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی. و در این دوره است که همین خواجه نصیر به کمک دیگر ایرانیان عرض کنم که هولاکو رو برانگیختن تا خلیفه بغداد رو از جای برکن و فضا آماده شد برای دوباره سازی ایران گرامی. بله. و بعد امپراتوری صفویان رو ما داریم، امپراتوری صفویان. بله. ببینید تقریبا رسیده است به روزگار ساسانی تقریبا، و در هیچ مدنیتی چنین چیزی رو سراغ نداریم. بارها عرض کردم که کشور از میان رفته و برباد رفته دوباره زنده شود. این است که این آخونها زیاد مغرور نباشند. این عرض کنم که قدرت موقت این روزگار هیچ شکی و هیچ تردیدی نداریم که ملت ایران کشور رو از این دست این اهریمنان باز پس خواهند گرفت و این ارتجاعی که اینها برپای کردن همیشگی نخواهد بود. بله. بعد برویم سراغ نادرشاه، اگر که نقش اردشه. بله. نادرشاه افشار. نادرشاه چند قدرت رو در هم شکست. یکی عثمانیان رو شکست داد، روس‌ها متواری شدند از مرزهای ایران و ماوراء النهر رو هم گرفت که در این نقشه این آقای نقاش هر که بوده خطا کرده، اشتباه کرده، چون بعد از بازگشتن اون بخش سفیدی که شمال شرقی رو نشون بدین لطفا. آها آها، بله بله، اونجا بخاراست. داستان تسخیر بخارا هم بسیار بسیار جذاب و جالب است که چگونه نادر اون مناطق رو گرفت و به ایران در واقع پیوست. بله. نادرشاه سردار رشید و ژنرال بی‌نظیر تاریخ ماست که متاسفانه در اواخر عمر دچار مشکلات روحی شد به جهت اینکه فرزند خود رو کور کرده بود. و بعد نقشه بعدی قلمرو قاجار رو نشون میدیم. بله بله. و نقشه بعدی تعداد همسایگان رو. بله. ببینید کمتر کشور اینقدر همسایه داره که ما ایرانیان. پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق رو داریم، ترکیه رو داریم، کویت رو داریم، خلیج فارس، عربستان سعودی. و می رویم نقشه پایانی. بله. ایران کنونی. و یه نقشه دیگه هم داریم که روسا تقسیم کردن به سال 1907 و ایران کنونی است که همه اون بخش‌ها جدا شده. ببینید شما رو می‌بینیم قرارداد آخال 1881 اون قسمت‌ها جدا شد. بله. معاهده پاریس 1857 اون بخش جدا شد. بله. اون یکی هم 1871 هست. بله. با عرض می‌کنم که به نقشه به گولد اسمیت مشهور هست و اون بخش غربی هم که ببینید که اینا هم جز ایران شده بود، اینا هم عثمانی ها جدا کردن و ایران کوچکتر و کوچکتر شد. فکر میکنم بازم نقشه داریم آخرش بود و یک نقشه. بله. همین اون هم نشون بدید. بله. این ایران کنونیست. ملاحظه میکنید چقدر کوچک شده و از دست رفته. در عصر جدید ما آرارات کوچک را از دست دادیم، بحرین را از دست دادیم، هیرمن را از دست دادیم، یک بخش های در قسمت غربی که مورد مناقشه بود بین ایران و عرب ها اونجا را از دست دادیم. بله. از این حال قرارداد گلستان، قرارداد ترکمانچای را میبینید اون بالا به سال خورشیدی تاریخش آمده و اینها آبادترین و حاصلخیزترین بخش های ایران زمین بودند. که اینها جدا شدن متاسفانه، حکومت های بیورزه به خصوص قاجاری این کشور بزرگ رو به کشور کوچکی تبدیل کردند متاسفانه. و در سال 1907 روس‌ها هم آمدند کشور رو به سه قسمت تقسیم کردند، یک بخش شمالی که مال روس‌ها باشد، بخش جنوبی مال انگلیس‌ها باشد، بخش میانی که مال هر دو طرف باشد زیر نفوذ. و خوشبختانه ما مجلس ملی داشتیم و این مجلس ملی، مجلس مشروطه رو عرض می‌کنم، با همه ضعف، با همه فقر، با خزانه خالی، چون نمایندگان ملت در اونجا بودن، یک اینچ، یک سانتیمتر خاک ایران رو به کسی ندادن. در روزگار رضا شاه آرارات کوچک از ایران جدا شد. آرارات دو بخش داشت، کوه آرارات از میکنم، بخش شرقیش، شمال شرقیش در دست ترکیه بود، جنوبیش یا غربیش بهتره بگم در دست ایران بود. کردها جنگ میکردن با ترک ها و ترک ها اجازه خواستن از رضا شاه که بیایند و محاصره کنند. کردها رو اجازه داد، وقتی آمدن دیگه نرفتند و خیلی به آرامی آرارات از دست ایران رفت، آرارات جنوبی بهتره بگیم، بله از دست ایران رفت. بعدم بحرین رفت و به ضرب و تنبک زدیم که تنب گرفتیم، حالا تنب ابو موسی و تنب را الحمدلله ارتش ظفرنمون گرفته است و از این حرفا. ولی داستان سر این بود که نیروهای انگلیس در خلیج فارس بودن، وقتی خواستن اونجا رو خالی کنن آمدن و بحرین رو از ایران جدا کردن. بحرین از دیرباز جز ایران بودن، به زبان پارسی صحبت میکردن. یک مردکی به فرستان از سازمان ملل آمد و رفت و گفت من اونجا صحبت کردم، همه میخوان جدا شن، در حالی که چنین نبود. حالا بعض اوقات وقتی تیم بحرین تیم فوتبال ایران رو شکست میده، آدم یک حس خفتی به انسان دست میدهد که یک جزء کوچکی از ایران که بحرین بوده چگونه حالا به کشوری شده است که تیم فوتبال ایران رو شکست میده و از دور مسابقات بیرون میکنه. حکومت ها موقت هستن، وقتی یک رئیس جمهور بد حاکم هست مردم خیلی جدی نمیگیرن، میگن آقا به زودی انتخابات رای میدیم بیرونش میکنه. اینجا با رای شغل عوض میشه، با چماق و شمشیر و چاقو و بمبگذاری اینها آدم ها عوض میشن. یکی میبینی چمدون دستش الفرار، این آقا کجا در میده؟ بخاطر این مردم دوستش ندارن، داره در میده، در میده. خب چرا کاری کرد که در بره؟ خب میرفت کنار، اون یکی داره چیکار میکنه؟ اونم داره فرار میکنه، بند بساطش رو برداشته، پولاش هم چیز کرده، داره در میده. هم داستان سعدی بود، کسی که در روزگار قدرت مال مردم رو بالا میکشه یه روزی باید در بره یا یه روز باید گرفتار شه و کشته بشه. آخوندهای محترم هم عرض میکنم که گمان میکنن که برای همه بوده، برای اینها نیست، اینها حکومتشون جاودانه برای همیشه زیر سایه امام زمان. ما دروغ خواهیم گفت و مال مردم خواهیم خورد، حالا نصف مملکت هم غذا ندارن بخورن، مهم نیست. ما نمایندگان حضرت امام زمان هستیم و روزی هم که گرفتار شدیم در مقابل دادگاه میگوییم آقا ما خزانه دار امام زمان بودیم، ما کاری نبودیم. در ماجرای محاکمه فدایان اسلام بردن اینها رو دادگاه، یه روزی گفت آقا به ما رحم کنید، ما سید اولاد پیغمبریم. اون رئیس دادگاه سپهبدی بود، گفت سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، فکر نمی کنم شما به اونا رحم کردید که ما به شما رحم کنیم. خب وقتی کمی داریم به یک نکته تاریخی فرهنگی مهم میخوام اینجا اشاره کنم خدمتتون، و اون اینکه یک خطایی در ذهن بعض ادبای ما هست. این رشته های منقول در واقع ذهن رو شلخته میکنه. رشته های منقول هرچی دلت میخواد بنویسیم، چی ادبیاتی دیگه، هرچی دلت میخواد بنویسیم، چیکار میکنی، حدیث بنویسیم. این است که من فکر میکنم کسانی که وارد ادبیات میشن اینا قبلش چهار تا واحد ریاضیات و فیزیک و اینا بردارن خوبه برای ذهنشون. اینقدر شلخته حرف نمیزنن، اینقدر شلخته نمینویسن، حرفای عجیب غریب و اینها. حالا تا اونجا که به خود ما مربوطه است، آقا ما گناهکار بزرگی شدیم، این آقا مهندسه، تنها چیزی که توانستن از ما ایراد بگیرن اینه که آقا مهندسه. خدا پدرت بیامرزه، بیا ایراد بگیر، بگو اشتباه گفت، فلان مطلب رو خطا گفت، فلان موضوع از زبان اون خالصانه رو بیرون آمد، ببخشید خارج شد که اشتباه بود، مطلب رو ببین چی کار داری که حالا ما باید بدهکارم شدیم. ما یک بدهکاری بزرگ این داستان مهندسی است، گناه بزرگ. آقا در بس با میماند مثل خر در گل، چیزی جواب نداره، میگه آقا مهندسه. میزنه شاهنامه رو خراب میکنه. آقا این شاهنامه 20 سال 25 سال فقط کار داره که تو از بچگی خوانده باشی، این کتاب رو بفهمی، سر و تهش رو بشناسی، با مصطلحاتش و لغاتش و زبانش و سبکش و پهلواناش و روحیات اینا آشنا باشی تا به اجازه داشته بتوانی بری این کتاب رو دست بگیری و بتوانی دو بیت بخوانی که داره معنیش رو بفهمی. پاپتی زدی به دریا، حرف حساب هم که میشنوی میگه آقا مهندس. خب خطای عمده ای، یکی از خطاهای عمده اینه که میگویند در روزگار مغول ادبیات ترقی کرد. آخه مگه میشه بعد این مملکتی رو بیاری همه معلماشو سر ببری، همه مدارسشو خراب کنی، همه کتابخانهاشو بسوزانی و همه مدنیتشو از بین ببری و ادبیاتش رشد کنه؟ میگیم از کجا؟ میگن سعدی. خب سعدی روزگار مغول بوده. این آقایان به این توجه ندارن که جریان مدنیت یک شبه منقطع نمیشه. یکی دو قرن شاید طول بکشه که سمومات یک واقعه خونبار و مخرب مثل واقعه مغول تأثیراتش رو بگذاره بر ادبیات و بر طرز نویسندگی و بر هنر. مولانا جلال الدین بلخی، اینها در واقع پرورش یافتگان مکاتب قدیم هستند، یعنی جریان فرهنگی که در روزگار خوارزمشاهیان بوده به اینها رسیده، نه اینکه هولاکو خان مغول اینها رو پرورش داده یا حمله مغول اینها رو پرورش داده، نه یک شبه فرهنگ به وجود میاد و نه یک شبه از میان میره، طول میکشه. و این خطا متاسفانه از قلم بسیاری از فرهنگیان ما جاری و ساری است که در روزگار مغول ادبیات ترقی کرد. خدا پدر شما رو بیامرزه. ادبیات ترقی کرد. مغول ها که آمدن، همونطور که عرض کردم، شهرنشینی در خراسان حیرت انگیز بوده. میزان کتاب و کتابخانه و معلم و متعلم و عرض می شود که دانشمندان اینا همه از زمتیه گذشتن، شهرها با خاک یکسان شدن. تشریف ببرید به نیشابور. نیشابور قدیم اونسو ترک هست، حداقل 800 هزار نفر سکنه داشته این نیشابور. شاید سومین، دومین یا سومین شهر کل کل منطقه بوده، به آبادی و نعمت و تعداد دانشمندان و مدارس و کتابخانه ها و اینا. هنوز نیشابور حرف جبینی درست در از کار در آمد، گفت اگر تا روزگار انقراض عالم، همچی چیزیست من به معنی نقل میکنم، توالد و تناسل ادامه یابد، میزان جمعیت عشر اون چیزی که بود نخواهد بود، نخواهد رسید. میزان جمعیت اندازه عشر اون چیزی که بود، یعنی یک دهم اون چه بود. درست هم هست، هنوز نیشابور به عشر اون چه بود نرسیده. این است که اینجور وقایع مخرب فرهنگ است، مبارز فرهنگ نمیتواند باشد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. این سخن پایان ندارد ای جواب، خواست کن الله اعلم به رشاد. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز در اتاق فرما تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین.